نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از راهی دور به شمایی که در ایران در ساعت 12 نیمه شب ایران مجله نیمه شب رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و تو این برنامه زنده خبری تحلیلی تا 45 دقیقه آینده با شما همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند و گزارش‌ها و خبرها و تحلیل‌های این برنامه زنده رو تهیه کردند. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. بمونید با ما، در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم بعد از اخباری که رضا جمالی برای ما می‌خونه. سلام به تو رضا.
درود بر تو آزاده و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در لندن درباره ایران گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مذاکرات هسته‌ای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته با ایران در ژنو محور گفتگوهای دو طرف بوده است. وزارت خارجه آمریکا دیدار روز یکشنبه کری و اشتون را بسیار سازنده توصیف کرد. بر اساس این گزارش دو طرف همچنین در مورد سوریه و تلاش برای تشکیل کنفرانس ژنو دو برای بحث درباره گذار سیاسی در این کشور و مسائل مصر و صلح خاورمیانه نیز گفتگو کردند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران مسئولانی را که گفتند آیت الله خمینی با متوقف کردن شعار مرگ بر آمریکا موافق بوده فریبکار خواند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه در سخنانی در جمع اعضای بسیج گفت افرادی که چنین ادعایی می‌کنند قصد انحراف سخنان آیت الله خمینی را دارند. ساعتی پیش از آن هم احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری گفته بود که شعار مرگ بر آمریکا برای عده‌ای ضرر داشته است. در چند روز اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار بخشی از خاطراتش گفته است آیت الله خمینی با ادامه ندادن شعار مرگ بر آمریکا موافق بوده است. یک رشته انفجارها در شهرهای مختلف عراق دست کم 42 کشته بر جای گذاشته. این انفجارها روز یکشنبه عمدتاً در مناطق تجاری و بازارهای محلی رخ داد. شدیدترین انفجار در شهر هله در 95 کیلومتری بغداد روی داد که 8 کشته و 22 مجروح بر جای گذاشت. شورای ملی سوریه، بزرگترین گروه تشکیل دهنده ائتلاف مخالفان بشار اسد، میگوید در کنفرانسی که قرار است در ژنو برای بحث درباره سوریه تشکیل شود شرکت نخواهد کرد. جورج صبرا رئیس شورای ملی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است با توجه به رنجی که هم‌اکنون مردم در داخل این کشور می‌برند، آنها نمی‌توانند با رژیم اسد به مذاکره بنشینند. روسیه و آمریکا در تلاشند تا چنین کنفرانسی تشکیل شود. روسیه همچنین در مورد حضور ایران در این نشست پافشاری می‌کند. در خبر دیگر از سوریه، این که صلیب سرخ جهانی میگوید مردان مسلح 7 تن از امدادگران آن را روز یکشنبه در استان ادلب در شمال این کشور به گروگان گرفتند. صلیب سرخ همچنین اعلام کرده که از روز شنبه حدود 1500 تن که اکثرا زن و کودک هستند را از بخش محمدیه در حومه دمشق تخلیه کرده است. ارتش اسرائیل میگوید یک تونل بزرگ را که از نزدیکی شهر خان یونس در نوار غزه تا داخل مرز این کشور کنده شده بود کشف کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در واکنش حمله هر نوع مصالح ساختمانی به داخل غزه ممنوع شده است. همچنین ارتش اسرائیل میگوید مقادیر عظیمی سیمان و مصالح ساختمانی برای ساختن این تونل به طول 1.7 کیلومتر به کار رفته است. و خبر آخر این که وزارت کشور مصر از پیدا شدن جسد یک شهروند آمریکایی در بازداشت پلیس در داخل سلولش در شهر اسماعیلیه خبر داد. در بیانیه وزارت کشور مصر آمده که جسد این شخص به نام جیمز هنری 55 ساله که افسری بازنشسته توصیف شده در حال حلق آویز در داخل سلولش پیدا شده است. آزاده،
متشکرم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید ابتدای مرحله نیمه شب رادیو فردا. بمونید با ما تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. فرمانده کل سپاه میگوید ادعای مخالفت آیت الله خمینی با شعار مرگ بر آمریکا واقعیت ندارد.
میخواهند که با ناباوری و شک بیشتری به اهداف این گفتگو و گشایش رابطه با آمریکا نگاه بشه.
سرپرست وزارت علوم از بررسی دوباره وضعیت استادان دانشگاه‌هایی که بازنشسته شدند میگوید
بحث عدالت آکادمیک است، یعنی کسانی که به ناحق و به خاطر عقایدشون بازنشسته شدن یا از کار برکنار شدن، چنین عملی در واقع از نظر نمادین بازگشت و احترام به دانشگاه است.
1000 میلیارد تومان کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی.
دولت آقای احمدی نژاد از یک سو قیمته رو بالا می‌برد، از سوی دیگر این رو از جیب بغل مردم برمی داشت، اون کمبود رو از بانک مرکزی می گرفت و بعد به بانک مرکزی پس نمی داد.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو می شنوید. حدود 5 دقیقه است که در ایران وارد روز دوشنبه شدیم و برنامه و مجله نیمه شب دوشنبه بامداد دوشنبه در ایران رو با یک گزارش شروع می‌کنیم. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفته ادعای مخالفت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با شعار مرگ بر آمریکا واقعیت نداره. پیش از این اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار نقل قولی از آیت الله خمینی در وبسایت شخصی خودش از موافقت او در زمان حیاتش با حذف شعار مرگ بر آمریکا خبر داده بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا جمالی میشنویم.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هم به موضوع تعطیلی شعار مرگ بر آمریکا واکنش نشان داده و میگوید مردم دست کسانی که در مسیر انحراف گفته‌های آیت الله خمینی گام برمی‌دارند را خواندند. وی که روز یکشنبه در جمع بسیجیان استان خراسان شمالی سخن میگفت، با اشاره به مسئله رابطه ایران و آمریکا و اشاره آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره نرمش قهرمانانه، افزود که تعبیرهای مختلفی از موضوع نرمش قهرمانانه شده، اما مفهوم این سخن این است که جمهوری اسلامی اهل خصومت و دشمنی نیست. دو موضوع رابطه با آمریکا و امکان حذف شعار مرگ بر آمریکا از ادبیات سیاسی نظام چندی است که در محافل سیاسی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی مطرح شده است. نخست پیش از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، این آیت الله خامنه‌ای بود که از اصطلاح نرمش قهرمانانه استفاده کرد و برخی تعبیر این اصطلاح را چراغ سبزی برای رابطه با آمریکا معنا کردند. همزمان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در سایت شخصی خود درباره مسئله رابطه با آمریکا و حذف شعار مرگ بر آمریکا از نگاه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی مطالبی منتشر کرد که تاکنون با واکنش منفی گروه‌های تندرو در حکومت جمهوری اسلامی روبرو شده است. در یکی از این واکنش‌ها احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران درباره فلسفه شعار مرگ بر آمریکا این چنین گفت:
مبنا اینه، امریکا شیطان بزرگ است. اینو امام فرمود یا نه؟ بنابراین منطق داریم و با منطق میگوییم مرگ بر آمریکا.
شعار مرگ بر آمریکا در نظام جمهوری اسلامی تقریبا به اندازه عمر این نظام قدمت دارد و به سال 57 و پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد، زمانی که گفته شد آمریکا از حکومت سابق ایران در مقابل انقلاب اسلامی حمایت کرده و بارها تأکید و تداوم این شعار از زبان مقامات ارشد نظام و از جمله آیت الله خامنه‌ای شنیده شد.
در 22 بهمن هر سال در میدان آزادی همین ملتن که جمع می شوند و شعار آنها مرگ بر آمریکاست.
فرخ نگهدار تحلیلگر مسائل ایران در لندن درباره علت پافشاری جریانات تندرو و حتی فرماندهان سپاه پاسداران بر تداوم شعار مرگ بر آمریکا به رادیو فردا می گوید:
از قبل هم پیش بینی می شد که همه جمهوری اسلامی یک دست برداشتی از ضرورت تغییر مناسبات ایران و آمریکا ندارند. بخش های افراطی تر جمهوری اسلامی در همه نهادها و مؤسسات افرادی حضور دارند و هستند که رویکرد افراطی دارند و با یک ناباوری و تلاش برای تداوم همون سیاستی که در قبل بر جمهوری اسلامی حاکم بوده میخواهند که با ناباوری و شک بیشتری به اهداف این گفتگو و گشایش رابطه با آمریکا نگاه بشه. از جمله فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هم با همین نگاه تندروانه تا حدی همراه شده امروز.
اما روزنامه اعتماد روز یکشنبه درباره نقل قول‌های مطرح شده از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی درباره رابطه با آمریکا و حذف شعار مرگ بر آمریکا در زمان حیات آیت الله خمینی از قول حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی آورده که نقل قول‌ها و خاطرات آقای رفسنجانی در این باره یک مدرک مهم و قابل اعتماد است.
گزارش رضا جمعی رو شنیدید در مورد آخرین سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران ایران که گفته ادعای مخالفت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با شعار مرگ بر آمریکا واقعیت نداره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه باز هم یک گزارش دیگه بشنویم در مورد مسائل داخلی در ایران. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفته دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی با 1,000 میلیارد تومان کسری بودجه روبرو هست. او در تلویزیون دولتی ایران گفته این کسری بودجه میتونه به قطع کامل پرداخت یارانه ها منجر بشه. سخنگوی دولت با هشدار در این زمینه تاکید کرده که باید دهک های کسانی که نیاز به یارانه دارن مشخص بشه. از همکارم حسین قویمی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت با اشاره به کسری 1,000 میلیارد تومانی بودجه دولت اعلام داشت که این کسری بودجه تنها با افزایش قیمت‌ها تأمین خواهد شد. محمد باقر نوبخت که علاوه بر سمت سخنگوی دولت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری است، روز شنبه در تلویزیون دولتی ایران گفت دولت از طرف مجلس موظف به افزایش قیمت‌ها شده، اما این موضوع تا کنون اتفاق نیفتاده است. آقای نوبخت تأکید کرد که چند دهک ثروتمند باید از قانون هدفمندی یارانه‌ها حذف شوند و خواستار برخورد به گفته وی عادلانه و منطقی با این مسئله شد. حسن منصور کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن در گفتگو با رادیو فردا علت پرداخت یارانه‌ها به مردم را این عوامل می‌داند.
فلسفه حذف یارانه‌ها یا منطقی کردن یارانه‌ها این بود که یارانه‌ها به گروه‌های کم درآمد پرداخت بشه، از گروه‌هایی که درآمد بالایی دارند حذف بشه. ولی دولت به علت اینکه این اقدام نامحبوبی بود، مورد استقبال قرار می گرفت، روی عوام گرایی که داشت این کار را انجام نداد. در نتیجه خودش رو در وضعیت مالی بسیار غیر قابل دوامی قرار داد که ناگزیر از بانک مرکزی باید استقراض می کرد و پس نمی داد. ولی تمام این یارانه هایی که 45,000 تومان خورده ای که به مردم داده میشه، عملا با افزایش تورم به اندازه چند برابر فرسوده شده، از بین رفته.
سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده که یارانه 45500 تومانی مهر ماه سال 1392 روز چهارشنبه به حساب خانواده های ایرانی واریز می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اخیراً هادی قوامی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 در صحن علنی مجلس گفت در شرایطی که قیمت‌ها رشد زیادی پیدا کرده و با توجه به تورم اگر سهم خانوار را افزایش ندهیم، یارانه 45 هزار تومانی سال 92 به قیمت ثابت سال 89 تنها 15 هزار تومان ارزش دارد. حسن منصور در لندن پرداخت یارانه ها را در شرایط خاصی مقتضی می داند.
یارانه پردازی یعنی مالیات منفی، یعنی برخی از کالاها رو دولت میاد از طریق بودجه عمومی تامین میکنه قدرت خرید مردم رو. در نتیجه این در شرایط استثنایی میتونه مجاز باشه و در موارد مشخص میتونه مجاز باشه، به این معنی که در خیلی از کشورها مواد مثلا غذایی نظیر شیر یا لباس کودکان رو ارزونتر به تحویل مردم میدن، در مقابل این اون رو از درآمدهای مالیاتی که وصول میکنن تامین میکنن. در ایران وضعیت به علت وجود درآمد نفتی یه نوعی دیگه است. مالیات وصول شده دولت فوق العاده ناچیزه. مجموعاً 7% درآمد ملی به صورت مالیات اخذ میشه در ایران. معنیش نست که این بار گران افزایش قیمت‌های مدام رو خود مردم باید تحمل بکنن.
سخنگوی دولت در تلویزیون دولتی ایران تأکید کرده که حذف 3 دهک بالا از یارانه ها از نظر عدالت مقبول است، اما به گفته او این موضوع به راحتی قابل اجرا نیست. محمد باقر نوبخت با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه ها گفته است باید دهک هایی که نیازمند دریافت یارانه هستند شناسایی شده و تنها به آنها یارانه پرداخت شود.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ در مورد مسائل مربوط به کمبود 1000 میلیارد تومان در واقع کسری بودجه دولت. علاوه بر این موضوع ما از شما خواهش میکنیم در مورد مذاکرات ایران و گروه 5+1 که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو در سوئیس برگزار میشه نظرات خودتون رو با ما و بقیه شنونده ها در میون بگذارید.
درود بر شما. من میخواستم خدمت شما بگم که الان توی این بعد از دولت 11 هم که آقای روحانی اومدن سر کار، به نظر من جمهوری اسلامی حسن نیتش رو نسبت به بحث مسئله هسته‌ای نشون داده و در روند پرونده هسته‌ای فکر میکنم ایران قدم‌های خوبی برداشته. من تقاضا میکنم از کشورهای غربی به از کشور 5+1 که اونها هم حسن نیتشون رو نشون بدن در جلسه ژنو و بدونن که این تحریم‌ها صدمه جز صدمه وارد کردن به ملت ایران نداشت.
آقای روحانی، کنفرانس ژنو در پیشه. ما تحریم‌ها خیلی سنگین شده، فشارش بر ما. ما دوست داریم که شما وقتی به ژنو میری از اصول ایرانی ما و اسلامی ما پایین نیایی، ولی در عین حال راه رو باز کنی برای اینکه تحریم‌ها برداشته شه و ما بتونیم ارتباط خوبی با جامعه بین‌المللی داشته باشیم.
در صحبت‌های آینده در مورد انرژی اتمی این بار هم به نتیجه نخواهیم رسید، چون که دولت اسلامی تنها چیزی که در دست داره که دنیا رو به گروگان بگیره همین مسئله اتمیه.
مذاکرات جدید 5+1 با جمهوری اسلامی باز هم نتیجه نخواهد داشت. این دوره تسلسلی است که همچنان تکرار می شود، زیرا اینها همچنان به دروغگویی و فریب آنها ادامه می دهند و آنها هم باور می کنند. جمهوری اسلامی بهانه ها با پشت بهانه ها را می آورد. متاسفانه زجرش را باید ملت ایران بکشند. این تحریم ها، این مسائل و مشکلات فراوانی که در کشور ما وجود دارد، فقر و بی‌عدالتی، گرانی، می این مسائل را حکومتیان باید حل می کردند. اما متاسفیم که در عصر حاضر بدان بر مسند قدرتند و خوبان و نیکان در حبس و در زندان ها.
با سلام، من از سران تیم مذاکر کننده هسته ای ایران تقاضا می کنم لطفاً هر چه زودتر در مذاکرات با مذاکره کننده غربی به خصوص کشور امریکا هر چه زودتر به توافق دست پیدا کنید تا مردم ایران از زیر بار این تحریم ها در بیایند. ما انرژی هسته ای نمی خواهیم، ما گوشت و نان و اقلام اساسی می خواهیم. لطفاً به این موضوعات هم توجه کنید، اینها حق مردم است نه انرژی هستید.
آقای خامنه ای با نابجا نابجا کردن مذاکرات رهبر فتنه جدید علیه دولت نشو. آقا
عزیزانی که پیام میزنی میگیر آقای خامنه ای فلان شده، آقای خامنه ای فکر ده خامنه ای چه بکن آقا؟ وقتی خودتان باید یه نفر باشه من بگرد تونه اداره بکنه دیگه. خامنه‌ای فلان کار کرده، خامنه‌ای بنده خدا هیچ گناهی نداره، شما همه از او بدترین. باز برای من قابل احترام هم به اون آدم آقایی که میگه ما را زندانی میکنن، 30 سال انقلاب شده ما حالا هرچی گفتیم چرا کسی نیومده دنبال ما را زندانی بکنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تلفن های شما و تماس های شما هستیم، به خصوص در مورد نگاه شما به مذاکرات ایران و گروه 5+1 که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار میشه. اما برگردیم به ایران و بشنویم باز هم در مورد موضوعی که در ایران بسیار شایع هست. این روزها بسیاری از مادران جوان ایرانی از درد فرار میکنن و خودشون رو برای تولد فرزندانشون به تیغ جراحی سزارین میسپارند. راهکاری که البته متخصصان زنان زایمان و کارشناسان بهداشت و سلامت چندان این راه رو توصیه نمیکنند. از فهیمه خضر حیدری بشنویم.
دومین کشور جهان که بیشترین عمل جراحی سزارین به نامش ثبت شده ایران است. رئیس انجمن علمی مامایه ایران گفته است این آمار نگران کننده به نظر می رسد، نه الزاماً به دلیل فراوانی این جراحی، بلکه به دلایلی که به سلامت مادر و کودک مرتبط است. ناهید خداکرمی به خبرگزاری ایسنا گفته است نوزادانی که با روش سزارین انتخابی به دنیا می آیند 50% بیشتر به آزم، 20% بیشتر به دیابت و 50% بیشتر به چاقی مبتلا می شوند. خانم خداکرمی اظهار نگرانی کرده که این روند سزارین انتخابی در ایران سبب شود نسل آینده نسلی بیمار باشد. با این حال بسیاری از زنان جوان همچنان در ایران مشتاق زایمان از راه سزارین هستند. زنان جوان اغلب زایمان طبیعی را دردناک و آزارنده می دانند و حاضرند زیر تیغ جراحی بروند و به دست بیهوشی سپرده شوند، اما پروسه دردناک زایمان طبیعی را پشت سر نگذارند. اما رئیس انجمن علمی مامایی ایران اینطور توضیح داده که میتوان از روش‌های زایمان بی درد دارویی و غیر دارویی برای زایمان طبیعی استفاده کرد. خانم خداکرمی همچنین یادآوری کرده که درد هم قسمتی از تولد است و هنگام درد هورمون‌هایی در بدن ترشح می‌شود که انتقال آنها به نوزاد بهره‌مندی او از هوش بهتر را به دنبال دارد و این کودکان در آینده صبورتر و عاطفی‌تر خواهند بود. خانم خداکرمی تاکید کرده مادران می توانند در کلاس های آمادگی دوران بارداری شرکت کنند که حدود 8 جلسه است و تکنیک های را به آنها می آموزد تا بتوانند زایمان کم درد و خوشایندی داشته باشند. رئیس انجمن علمی مامایی ایران وزارت بهداشت را خطاب قرار داده و با انتقاد از عملکرد این وزارتخانه گفته است بی توجهی به نقش ماماها در امر زایمان و همچنین بی تفاوتی نسبت به ترویج زایمان طبیعی از جمله کاستی های وزارت بهداشت است که سبب گرایش بیشتر شهروندان به زایمان از راه سزارین شده. ناهید خداکرمی از مسئولان جدید در وزارت بهداشت خواسته است تا با سپردن امر بارداری و زایمان به ماما و حمایت بیمه ها از این حرفه اجازه پیشرفت بیشتر عمل سزارین و به گفته او آسیب بیشتر به سلامت جامعه را ندهند. او تاکید کرده که در حال حاضر 90% زایمان‌های طبیعی در ایران را ماماها انجام می‌دهند. اینطور که رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفته است قشر تحصیل کرده در ایران بیشتر مشتاق زایمان به روش طبیعی هستند، اما در طبقات پایین‌تر و متوسط جامعه گرایش به زایمان سزارین بیشتر به چشم می‌خورد. برزیل اولین کشوری است که بیشترین آمار عمل سزارین را در جهان دارد و پس از این کشور ایران در جایگاه دوم ایستاده.
بله، بعد از این گزارش علمی مربوط به تولد و درد بریم سراغ یک موضوع دیگه مربوط به دانشگاه. جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم اعلام کرده که اگر در روند بازنشستگی استادان دانشگاه ها خلاف یا اشتباهی صورت گرفته باشه این موضوع قابل تجدید نظر هست و اونها میتونن باز هم به دانشگاه برگردند. در حال حاضر سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی از بازگشت تعدادی از استادان بازنشسته این دانشگاه خبر میده. آبتین سطر.
حسین سلیمی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی میگوید که 13 تن از استادان بازنشسته این دانشگاه بازگشته و مشغول تدریس در دوره دکترا هستند. این در حالی است که پیش از این جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفته بود استادانی که برخلاف مقررات بازنشسته شدند میتوانند به دانشگاه ها برگردند. اکنون حسین سلیمی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره آخرین روند بازگشت استادان بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی گفته که بر اساس قانون بازنشسته ها به طور رسمی نمی توانند دوباره بازگشت و فعالیت کنند مگر اینکه هیئت دولت تصویب کند. این در حالی است که بر اساس قانونی که در سال 1385 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان آیین‌نامه تکریم بازنشسته‌ها تصویب شد، استادان بازنشسته می توانند تا 10 ساعت حق تدریس داشته باشند. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی مقیم فرانسه می گوید که بازگشت استادان بازنشسته را می توان از دو بعد بررسی کرد.
بعد اول کیفیت آموزشی و آکادمیک دانشگاه ها برمیگرده، یعنی بسیار از استادایی که اخراج شدن یا ناخواسته بازنشسته شدن در حقیقت استادای خیلی مهمی بودن برای دانشگاه، کسایی بودن که تحقیقات مهمی داشتن و بنابراین بازنشسته شدن اونا و رفتن از دانشگاه یک لطمه علمی برای دانشگاه ها بود، به خصوص در مورد دانشگاه علامه طباطبایی، برای اینکه این دانشگاه در واقع اعتماد زیادی از سیاست‌های رئیس قبلیش آقای شریعتی خورده بود. بحث دوم بحث ادارت آکادمیک است، یعنی کسانی که به ناحق و به خاطر عقایدشون بازنشسته شدن یا از کار برکنار شدن، چنین عملی در واقع از نظر نمادین یه نوعی بازگشت به استقلال دانشگاه است، احترام به دانشگاه است. میشه گفتش که چنین اقدامی با وجود اینکه ممکنه تعداد خیلی زیاد از استادا رو در بر نگیره، اقدام بسیار مهمی هست.
به گفته سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی، تاکنون از 13 استاد بازنشسته که به گفته او چهره های علمی برجسته هستند و هنوز توانایی تدریس دارند، دعوت شده تا در دوره های دکترای دانشگاه علامه طباطبایی تدریس کنند.
گزارش آبتین صدر رو شنیدید در مورد سخنان سرپرست وزارت علوم که گفته ممکن هست در روند بازنشستگی استادان دانشگاه ها خلاف و اشتباهی صورت گرفته باشه و اونها میتونن باز هم به دانشگاه برگردند. اما حالا که بحث دانشگاه هست، بشنویم در مورد این موضوع که روز شنبه 20 مهر ماه دانشگاه هاروارد آمریکا شاهد اولین دوره اعطای جوایز سینا به 12 تن از شهرهای شاخص ایرانی بود. این جایزه رو عده‌ای از دانشجویان و استادان دانشگاه‌های شهر بوستون از ایالت ماساچوست از این پس هر سال به ایرانی‌هایی که در 7 حوزه هنر، علوم، کار و کسب، پزشکی، مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی و فعالیت‌های عامل منفعه درخشیدند اهدا می‌کنه. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با علی کبیری، محقق الکترومغناطیس در دانشگاه هاروارد در بوستون که یکی از برگزار کنندگان مراسم روز شنبه هست، از او خواسته که نام این 12 برنده جوایز رو اعلام کنه.
جوایز گیرنده های ما آقای بهرام بیضایی هستن، کارگردان سینما و تئاتر، آقای دکتر نادر انقطاع، استاد الکترومغناطیس و اپتیک، آقای همام کاتوزیان، استاد اقتصاد و منتقد ادبیات و تاریخ ایران، دکتر غلام پیمان، جراح و چشم پزشک. اینها علاوه بر لوح سینا $10,000 جایزه نقدی دریافت کردند. علاوه بر این 8 نفر هم لوح مشاهیر سینا رو دریافت کردند. این 8 نفر عبارتند از استاد محمود فرشیان، نقاش برجسته ایرانی، دکتر مهدی فخارزاده، پیشکسوت در زمینه امور بیمه، پروفسور لطفی زاده، مخترع فازیلاجیک، پروفسور حسین نصر، اسلام شناس، پروفسور ابوالقاسم قفاری، مهندس مکانیک و هوافضا و در نسا بودن، پروفسور احسان یارشاته، سرویراستار دانشنامه ایرانیکا، استاد جلیل شهناز، استاد موسیقی و نوازنده پیشکسوت تار، پروفسور پروانه وسوق، سرطان شناس و دستندرکار امور عامه منفعه برای کودکان و سرپرست مؤسسه محک. آقای شهناز و خانم وسوق پارسال درگذشتن و قبل درگذشت ما اینا رو انتخاب کرده بودیم.
مؤسسه سینا چه مؤسسه ای و چه اهداف و برنامه هایی رو دنبال میکنه؟
در واقع همونطور که در جریان هستن، ایرانی ها سالیان درازی هستش که دستاورد های علمی در پیشورد علم و صنعت در سطح دنیا داشتن. رشد بی‌سابقه جوانان ایرانی در دانشگاه‌های دنیا در سطح جوامع علمی و کنفرانس‌ها و سمینارها بسیار قابل توجه هستش. ما دانشگاهی رو در سطح بزرگ در سطح بالای دنیا نداریم که در اون یک استاد ایرانی وجود نداشته باشه و هر سال جوایز بسیار زیاد رو نصیب می‌برن. اما ما باور داریم که این فرهنگ و این قدرت علمی که در بین جوانان و افراد ایرانی وجود داره باید یک نقش بهتری به ایرانیان و به دنیا معرفی بشه. ما می‌خوایم نشون بدیم که ایران در درون ایران در درون ایرانی یک فرهنگ غنی و سابقه دار علمی وجود داره. همچنین دستاوردهایی که ما از سالیان قدیم ما برای ایرانی‌ها داشتیم. سینا با این هدف تشکیل شد. هدف بعدی که ما در نظر گرفتیم تداوم در این فرهنگ علمی هستش، به این معنا که ما افرادی رو از قدیم معرفی میکنیم به عنوان مشاهیر، افرادی رو در حال حاضر معرفی میکنیم، اینها رو دستاوردهایشون رو در یک روزی که به اسم سینا معرفی میشه در هر سال معرفی میکنیم. هدف ما هستش که یک الهام بخشی برای ادامه راه اینها باشه و قدردانی از اینها باشه.
روند برگزیدن دریافت کنندگان اولین دوره جایزه چگونه بود؟
دریافت کننده ها جوایز ما رزومه و اون سابقه کاریشون، خودشون بویای غنای فعالیتی که داشتن هستش. دستاوردهایی که در این سطح داشتن واقعا بی سابقه بوده، یعنی جوری بوده که فقط از طرف ایرانیان اینا شناخته شده نیستن، اینا در سطح دنیا شناخته شده هستن.
برای شفافتر شدن روند نامزدی ها و اعطای جوایز در سال آینده تصمیم گرفتی؟
در سال آینده به صورت انتخابی نامینیشن هستش که ما در درون وبسایت ما هستش، افراد میتونن کسایی رو که شناسن و احساس میکنن که در سطح علمی بالایی هستن نامزد بکنن. این مسیری هستش که برای نامینیشن در نظر گرفته شد.
بودجه این جوایز و فعالیت های سینا از چه محلی تامین میشه؟
در حال حاضر مؤسسه یاس پرداخت کننده تمام هزینه های این برنامه بوده و اسپانسر این برنامه بوده.
بنیاد یاس چه جور بنیادیه؟
بنیاد یاس یک مؤسسه خصوصی هستش، در داخل آمریکا ثبت هستش و هیئت مدیریه و امنای خودش شده و اطلاعاتش رو روی وبسایت ما و در وبسایت خودش قرار داده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران هست. همچنان مجله نیمه شب ما رو میشنوید. ادامه میدیم این برنامه رو با خبرهای تازه. بعد از اخبار هم برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید. مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در لندن درباره ایران گفتگو کردند. به گزارش اسوشیتد پرس، مذاکرات هسته‌ای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته با ایران در ژنو محور گفتگوهای دو طرف بود. وزارت خارجه آمریکا دیدار روز یکشنبه کری و اشتون را بسیار سازنده توصیف کرده است. بر اساس این گزارش دو طرف همچنین در مورد سوریه و تلاش برای تشکیل کنفرانس ژنو دو برای بحث درباره گزار سیاسی در این کشور و مسائل مصر و صلح خاورمیانه نیز گفتگو کردند. شورای ملی سوریه، بزرگترین گروه تشکیل دهنده ائتلاف مخالفان بشار اسد، میگوید در کنفرانسی که قرار است در ژنو برای بحث درباره سوریه تشکیل شود شرکت نخواهد کرد. جورج صبرا رئیس شورای ملی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت با توجه به رنجی که همکنون مردم در داخل این کشور میبرند، آنها نمیتوانند با رژیم اسد به مذاکره بنشینند. روسیه و آمریکا در تلاشند تا چنین کنفرانسی تشکیل شود. روسیه در مورد حضور ایران در این نشست ریز پافشاری می کند. صلیب سرخ جهانی می گوید مردان مسلح 7 تن از امدادگران آن را روز یکشنبه در استان ادلب در شمال سوریه به گروگان گرفتند. صلیب سرخ همچنین اعلام کرده است که از روز شنبه حدود 1500 نفر اکثرا زن و کودک را از بخش محمدیه در حومی دمشق تخلیه کرده است. به گزارش خبرگزاری ها به نظر می آید صلیب سرخ توانسته پس از موافقت شورشان و نیروهای دولتی با آتش بس کوتاه مدت این عملیات را انجام دهد. این منطقه ماهاست که به علت حضور شورشان در آن در محاصره نیروهای دولتی بوده و با مسدود شدن راه‌های ورود کالاهای مورد نیاز مردم با آن، ساکنان منطقه با وضعیت بدی روبرو شده اند. یک رشته انفجار در شهرهای مختلف عراق دست کم 42 نفر را روز یکشنبه کشت. این انفجارها عمدتاً در مناطق تجاری و بازارهای محلی رخ داد. شدیدترین انفجار در شهر هله در 95 کیلومتری بغداد روی داد که 8 نفر کشته و 22 تن زخمی شدند. ارتش اسرائیل میگوید یک تونل بزرگ را که نزدیک شهر خان یونس در نوار غزه تا داخل مرز این کشور کنده شده بود کشف کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در واکنش حمل هر نوع مصالح ساختمانی به داخل غزه ممنوع شده است. ارتش اسرائیل میگوید مقدار عظیمی سیمان و مصالح ساختمانی برای ساختن این تونل به طول 1.7 کیلومتر به کار رفته است. سخنگوی حماس در مقابل گفته است که هزاران تونل دیگر خواهند ساخت.
متشکرم از مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید. اما صدای دیگر برنامه ثابت بامداد دوشنبه های ما هست در رادیو فردا که درباره مسائل مشکلات زنان به خصوص در ایران میشنوید در این برنامه. البته اگر همراه رویا کمی مجد بمونید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سی
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا به مناسبت روز جهانی دختر بچه ها که جمعه گذشتن را پشت سر گذاشتیم نگاهی داشته باشیم به آمار ازدواج در میان دخترانی با سن کمتر از 15 سال. ابتدا اما با خبرها آغاز میکنیم. در کمتر از 50 روز پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی، نام سومین زن هم در هیئت دولت ثبت شد. شهین دختر ملاوردی پس از الهام امینزاده و معصومه ابتکار به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دولت 11 منصوب شد. شهین دختر ملاوردی که متولد آبان 1344 در شهر خوی است، در رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی مدرک کارشناسی گرفته و تحصیلاتش را در رشته حقوق بین‌الملل در دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داده است و همچنین به عنوان پژوهشگر فعال امور زنان، دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف زنان نیز شناخته شده است. او کتاب‌هایی چون موازین بین‌المللی حقوق زنان، مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی، کالبد شکافی خشونت علیه زنان و بیم‌ها و امیدها، درآمدی بر جایگاه حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی را نیز تألیف کرده است. وی در گفتگو با رسانه‌های ایران گفته است برنامه‌هایی را که به نفع زنان نیست لغو خواهد کرد. ملاله یوسفزئی جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا ساخاروف را دریافت کرد. این جایزه که برای آزادی اندیشه اعطا می شود، امسال به ملاله دختر 16 ساله پاکستانی رسید که یک سال پیش توسط طالبان ترور شد اما از این ترور جان سالم به در برد. پیش از این نسرین ستوده، حقوقدان ایرانی، موفق به دریافت این جایزه شده بود. رسانه‌ها در ترکیه خبر دادند که دولت این کشور قانون ممنوعیت استفاده از حجاب زنان در اماکن دولتی را لغو کرده است. با این همه همچنان نیروهای ارتشی و پلیس و همچنین قضات و دادستان‌ها اجازه نخواهند داشت از حجاب استفاده کنند. از سال 1980 پوشیدن روسری در مدارس و دانشگاه‌های ترکیه قدغن شده بود.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
داستان همشان شبیه به هم است. همه 10 ساله‌هایی که تن به ازدواج با مردی می‌دهند که مهم نیست چند ساله باشد و چقدر درس خوانده باشد و چقدر دوستش داشته باشند. داستان همه آنها داستان دختر بچه‌هایی است که لباس سفید بر قامت نچندان بلندشان زار می‌زند و ماتیک عروسی دور لب‌های کوچکشان می‌ماسد. آنها عروسکانی هستند که یک شب زن می‌شوند و نه از کودکیشان خاطره‌ای می‌ماند و نه نوجوانی‌شان. تنها در سال گذشته نزدیک به 40,000 کودک زیر 15 سال به خانه هایی رفتند که نامش را خانه بخت گذاشتند. شادی صدر، حقوقدان و یکی از مسئولان سازمان عدالت برای ایران، مهمان برنامه این هفته ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به آخرین گزارش منتشر شده این سازمان در مورد ازدواج دختر بچه ها در ایران. خانم صدر، برای ما بگین که اساساً سن ازدواج در ایران چطور تعریف شده؟
سن ازدواج از زمانی که انقلاب 57 اتفاق افتاد و بعدش جمهوری اسلامی مستقر شد، برای دختران 18 سال و برای پسران 20 سال تعیین شده بود. سال 61 برای تطابق قوانین مدنی با قوانین شرعی اومدن این سن رو کاهش دادن به 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران. مجدداً در سال 81 با اصلاحاتی 20 سال بعد این سن رو کمی افزایش دادن. سن ازدواج دختران شد 13 سال، سن ازدواج پسران شد 15 سال.
اما آمار نشون میده که تنها در سال 91 1537 دختر زیر 10 سال ازدواج کردن. آیا ازدواج این دختران غیر قانونیه؟
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اتفاقا دختران زیر 13 سال هم اجازه ازدواج دارن، به شرطی که ولی قهریشون یعنی پدر یا جد پدری این رو بخواد و از یک دادگاهی درخواست کنه و یک قاضی باهاش موافقت کنه. به این معنا اساسا ما چیزی به اسم سن ازدواج در ایران نداریم، به این دلیل که سن ازدواج معنیش اینه که یک حداقل سنی وجود داره که زیر اون سن ازدواج کاملا ممنوعه و متخلف از اون مجازات میشه. اما در ایران ما نه تنها این ممنوعیت نداریم، بلکه تنها کافیه که یک پدر یا یک پدر بزرگی بتونه موافقت یک دادگاه رو به دست بیاره.
خانم صدر، با این ترتیب 1537 دختر زیر 10 سال با اجازه دادگاه ازدواج کردن، یعنی در 1537 دادگاه قاضی حکم داده که یک دختر 10 ساله و یا کوچکتر از اون میتونه به ازدواج مرد در بیاد؟
ما دقیقاً هم نمیدونیم اینا که زیر 10 سالن چند سالن، یعنی مثلا 9 سالن، 8 سالن، 5 سالن، 6 سالن، و در واقع این قانون اجازه میده حتی دختری در سن 6 ماه رو بشه به عقد یک مردی که سالهای سال از خودش بزرگتره در آن.
اما 10 تا 14 ساله ها چطور؟ آماری هم در مورد اونها وجود داره؟
طبق آماری که ما تونستیم به دست بیاریم از 24 استان، از مجموع 32 استان ایران، نشون میده که حداقل 29,000 دختر در سال فقط در سال گذشته بین سن 10 تا 14 سال ازدواج کردن و با توجه به اینکه همونطور که گفتم حداقل سن ازدواج 13 ساله، تعدادی از اینها که ما نمیدونیم چند نفرن به هر حال زیر 13 سال بودن و با احکام دادگاه ها ازدواج کردن. در این حال باید این نکته رو خاطر نشان بکنم که این فقط آمار ازدواج های ثبت شده است. آماری از ازدواج های ثبت نشده دختران و دختر بچه ها در ایران وجود نداره.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
از روز جمعه گذشته در صفحه فیسبوکی با عنوان نه به ازدواج دختر بچه‌ها، کاربران اینترنت میتونن تجربه‌های خودشون رو از این ازدواج‌ها منتشر کنن. فریبا، یک روزنامه‌نگار ساکن ایران، نوشته که دختر بچه‌ای رو در یکی از خیابون‌های تهران دیده که با در گردن داشتن گردنبندی طلا در کوچه با همسن و سالاش بازی می‌کرده و زمانی که با اون در مورد امنیتش تذکر میده، دوستاش میگن که اون عروس شده و باید گردنبند طلا داشته باشه. خانم فریبا نوشته که این دختر حداکثر 11 ساله بوده و تاکید کرده که در یکی از خیابون‌های مرکزی تهران، نه در مناطق حاشیه‌ای، با این دختر مواجه شده. خانم صد، وضعیت ادامه تحصیل دختر بچه‌هایی که زیر 14 سال ازدواج می‌کنن چه خواهد بود؟
در عمل و در واقع همونطور که می‌دونیم تقریبا اکثریت قریب به اتفاق این دختران ترک تحصیل می‌کنن و دیگه به تحصیلاتشون ادامه نمیدن. نه فقط به دلیل اینکه کسی که یه زن شوهر داره و وظایف خانگی داره و احتمالاً بچه دار میشه و همه اینها، نمیتونه دیگه به تحصیلش ادامه بده و یکی از اولین عواقب ازدواج کودکان در واقع اینه که اونها از حق تحصیل محروم میشن. بلکه باز هم قوانین ایران برای کسانی که ازدواج کردن ممنوعیت حضور در مدارس روزانه رو قائل هستن. این دختری که تا دیروز به مدرسه میرفته و با هم کلاسیاش روی نیمکت و با همسنش در روی یک نیمکت میشسته، از بعد از اینکه ازدواج میکنه دیگه نمیتونه به اون مدرسه بره و اگر حتی شرایط خانوادگی بهش اجازه بده، مجبوره که در مدارس شبانه و با بزرگسالان درس بخونه که خودمون میدونیم که قاعدتا نباید شرایط مناسبی برای درس خوندن یه دختر بچه در کنار بزرگسالان وجود داشته.
ازدواج دختر بچه‌های زیر سن 10 سال تنها مورد نقض قوانین جمهوری اسلامی نیست. در همین روزهای اخیر شاهد تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی و پس از اون در شورای نگهبان بودیم که اجازه میده والدینی که کودکی رو به سرپرستی پذیرفتن بعد از رسیدن به سن قانونی با اون ازدواج کنن. با توجه به شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی، شما چه چشم‌اندازی در مورد آینده قوانین در مورد ازدواج زیر سن قانونی دارید؟
متاسفانه فضای کلی حاکم بر نظام قانون‌گذاری و همینطور نظام قضایی ایران نه تنها ممنوع کردن یا تلاش برای پیشگیری از ازدواج‌های کودکان به عنوان یک سنت ظالمانه نیست، بلکه به نظر میرسه که با وضع این گونه قوانین و همینطور با اجرای قوانینی که از قبل وجود داشته، انگار قانونگذار و نظام قضایی سعی در تشویق ازدواج کودکان دارن.
خانم صد، به نظر شما واقعا فقط قانونگذارانن که مقصرن؟
رسانه‌های دولتی در این قضیه فروگذار نمی‌کنن. در روز جهانی دختر بچه‌ها که در تمام دنیا برنامه‌ای اجرا میشه برای اینکه ازدواج کودکان منع بشه، پیشگیری بشه و باهاش مبارزه بشه، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میزه گردی پخش شده که در اون اظهار تأسف شده که چرا وقتی دختران در سن 12 سالگی به بلوغ جسمی میرسن باید در بیشتر موارد تا 18 سالگی و تا اتمام تحصیلاتشون صبر بکنن که ازدواج بکنن. در واقع 6 سالی که قراره یک دختری تحصیلات ابتدایی راهنمای و دبیرستانش رو، تحصیلاتی که حق هر ایرانی حتی به مصادره با قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، تموم بکنه، از نظر کارشناسان رسانه ملی اگر این 6 سال در خانه شوهر صرف نشه تلف شده محسوب میشه.
خانم صدر، درسته که بسیاری از سنت‌های اجتماعی برگرفته از فرهنگ مردسالار حاکم بر جوامع، اما واقعا نمیشه نقش زنان رو در این میون نادیده گرفت. کم نیستن مادرایی که خودشون دوران کودکی و نوجوانی رو پشت سر گذاشتن و شاید حتی دیدن و لمس کردن که ازدواج زود هنگام چطور میتونه سرنوشت دختری رو عوض بکنه، اما باز هم تن به ازدواج دختر بچه‌هاش رو میدن. در وضعیت امروز ایران آیا واقعا تنها راه حل تغییر قوانین و ممنوع کردن ازدواج زیر 18 ساله، یا فکر می‌کنید راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره؟
من فکر میکنم که جامعه از همین امروز باید واکنش نشون بده به این موضوع واکنش نشون بده به تداوم اجرای این سنت قانون، نه فقط واکنش نشون بده در مخالفت این قوانین، بلکه هر کدوم از ما ممکنه نتونیم قوانین رو به این زودی تغییر بدیم، اما میتونیم در زندگیمون شروع بکنیم به ابراز مخالفت با این ازدواج‌های دختر بچه‌ها که پیامدش تجاوز در چارچوب زناشویی هست، پیامدش خشونت روانی و جسمی هست، پیامدش افزایش مرگ و میرهای پس از زایمان هست و غیره. با اینکه به سادگی به عروسی‌های دخترهای 13 ساله نریم، اگر با این موضوع تو جامعه، تو مدرسه، در محل کار برخورد کنیم ساکت نشیم. مسئله ازدواج دختر بچه‌ها یه مسئله شخصی و خصوصی که به ما ربطی نداره و ما نباید توش دخالت کنیم، تلقی نکنیم. مسئله همه ماست و همه ما باید از همه شیوه‌هایی که فکر می‌کنیم می‌تونیم استفاده کنیم برای اینکه این رو قضیه رو متوقف کنیم، برای اینکه این چندین هزار دختر عدد نیستن. اینها انسان‌هایی هستند که توی لباس سفید کفن میشن.
پرونده ازدواج دخترای زیر 13 سال پرونده‌ای نیستش که با یکی دو تا مصاحبه و چند مطلب و مقاله بشه اون رو در جامعه تغییر داد. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون و یا پیشنهاداتتون و تجربیاتتون رو در مورد ازدواج دختر بچه‌ها با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره تماس ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و